بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سمای طبیعی، صفحه 220، سطر 11. فالجواب ان الانقسام یقال علی وجهین، احدهما الافتراق و الانقطاع و هازا یلحق الکمل اجل الماده. گفتیم که عدم تناهی متعلق میشه به ماده نه به صورت، یعنی ماده حوادث که میتواند صور نامتناهی رو به تدریج قبول کنه این ماده رو میتونیم متصف کنیم به عدم تناهی، چون صور نامتناهی رو به تدریج قبول میکنه. عدم تناهی وصف ماده است، وصف صورت نیست. چه توضیحش گذشت؟ معترضی اشکال کرد، گفت عدم تناهی وصف کمیته، اگر شیء کمیت نداشته باشه متصف به تناهی و عدم تناهی نمیشه. البته منظورمون تناهی و عدم تناهی است که در عالم ماده مطرحه. اون تناهی و عدم تناهی مخصوص کمیته، در جایی که کمیت باشد متصف میکنیم شیء رو به تناهی یا به عدم تناهی، و کمیت هم صورته، پس عدم تناهی وصف صورت و متعلق به صورت میشه. و این نقض میکنه قول ابن سینا رو که میگفت عدم تناهی وصف ماده است و متعلق به ماده است. این قول قائل بود. جواب دادیم، جواب من دیروز تقریبا کامل گفتم، حالا فقط اشاره میکنم. در جواب ایشون انقسام رو دو قسم میکنه، و در یک قسم انقسام رو متعلق به ماده قرار میده، در قسم دیگر متعلق به مقدار و کمیت. یعنی در یک قسم قول قائل رو قبول میکنه، در قسمی قول او رو رد میکنه. خب توجه میکنید که بحث ما در انقسام نبود، بحث ما در تناهی و عدم تناهی بود. منتها این روشنه که انقسام رو ما تا بی‌نهایت میتونیم ادامه بدیم. اگر انقسام رو ما مربوط کردیم به ماده و این انقسام رو تا بی‌نهایت ادامه دادیم، باز بی‌نهایت متعلق به ماده میشه. پس برای اثبات مدعا کافی است که انقسام رو مرتبط کنیم به ماده. وقتی انقسام مرتبط به ماده شد، عدم تناهی یا تناهی هم مرتبط به ماده میشه. چون این انقسام چه متناهی باشه چه نامتناهی باشه، وقتی مربوط به ماده شد، وصف خودش رو که تناهی یا عدم تناهی است مربوط میکنه به ماده. پس نگیم چرا ابن سینا بحث رو عوض کرد، بحث ما در تناهی و عدم تناهی بود، چرا ایشون در جواب انقسام رو مطرح میکنه. پیداست که اگر انقسام روشن بشه که به کجا مربوط میشه، تناهی و عدم تناهی هم به همونجا مربوط میشه. و ما دیگه همین بحث انقسام رو ادامه میدیم، خودتون دیگه بقیهش رو اضافه کنید که اگر انقسام مربوط شد به ماده، عدم تناهی مربوط میشه به ماده. انقسام رو ایشون به دو قسم تقسیم میکنه. یک قسم اینه که عبارت باشد از افتراق و انقطاع. افتراق یعنی جدا شدن، انقطاع یعنی بریده شدن. و به تعبیر جامع انقسام به معنای انفکاک باشه، جدا شدن، که بهش میگیم انقسام فکی. در مقابل انقسام فرضی، این قسم اوله که افتراق باشد و انقطاع باشد، یعنی انفکاک باشد. جسمی رو مثلا بشکنیم، بشکافیم، این جسم انقطاع پیدا میکنه، افتراق پیدا میکنه و به عبارت دیگر انقسام پیدا میکنه. معنای دومی که برای انقسام داریم این است که شی رو این چنین فرض کنیم که مثلا بالا دارد و پایین، دست راست دارد دست چپ، این قسمت رو دارد و این قسمت رو، این جزء رو دارد و اون جزء رو. تقسیم فکی نکنیم، فقط فرض کنیم. فرض انقسام باشد، فرض اجزا باشد، جسم رو همینطور که یک پارچه است یک پارچه حفظ کنیم، ولی ملاحظه کنیم که این قسمتش با این قسمتش جداست، که این میشه انقسام فرضی. این دو قسم انقسام رو داریم. قسم اول که انقسام فکی باشه از متعلقات ماده است و مطلوب ما در همین قسم ثابت میشه. ما میخوام بگیم که انقسام یا عدم تناهی مربوط به ماده است و این انقسام هم ثابت میکنیم که مربوط به ماده است، مدامون رو نتیجه میگیریم. انقسام دوم که انقسام فرضی است، اون مربوط به مقداره، یعنی مربوط به کمیت و مربوط به صورته. در این قسم دوم قول خصم رو به ظاهر قبول میکنیم، این که عرض میکنم به ظاهر چون بعدن ردش میکنیم، ولی خب به ظاهر قبول میکنیم. قسم اول حالا رسیدگی کنیم. چرا در قسم اول انقسام بر مقدار وارد نمیشه؟ چرا بر ماده وارد میشه؟ در قسم دوم قبول میکنیم که بر مقدار وارد میشه، بعدن جواب خصم رو میدیم. اما در قسم اول از اول قبول نمی کنیم که انقسام بر مقدار وارد میشه. از اول میگیم انقسام بر ماده وارد میشه. دلیلش همونیست که دیروز عرض شد. اگر انقسام بر مقدار وارد بشه، مقدار باید انقسام رو قبول کنه. اون وقت مقدار میشه قابل، انقسام میشه مقبول. و قانون داریم که قابل با مقبول باید جمع شود. معنا نداره مقبول بیاد و قابل رو باطل کنه. مقبول وقتی آمد با قابل جمع میشه. مثال هم زدم، مثلا ما سفیدی رو بر دیوار وارد میکنیم، دیوار میشه قابل سفیدی، سفیدی میشه مقبول. اینطور نیست که سفیدی وقتی وارد بر دیوار شد دیوار رو باطل کنه، بلکه با دیوار جمع میشه. قابل و مقبول با هم جمع میشن در وجود، یعنی هر دو موجودن، نه یکی معدوم بشه. این قانونی است که در قابل و مقبول داریم. هر جا که این قانون وجود نداشت باید بدونیم که قبولی وجود نداره. مثلا اونجا که حرارتی میاد آب رو تبدیل به بخار میکنه، اینجا نمیتونیم بگیم که اون صورت آبی قبول کرد صورت هوایی رو. صورت آبی باطل میشه، صورت هوایی جانشینش میشه. اینجا وقتی بطلان است و حدوث، اسمش رو قبول نمیذاریم. اینو میگیم زوال و حدوث، یکی زائد میشه یکی حادث میشه، نه که یکی باقی باشه دیگری رو قبول کنیم. بله ماده آب صورت هوا رو قبول میکنه، ولی صورت آب که زائد شده دیگه معنا نداره که صورت هوا رو قبول کنه. هیچ وقت قابل بر اثر ورود مقبول زائل نمیشه، بلکه این دو با هم جمع میشن. خب حالا این قانون رو ملاحظه کردیم، بیام مانحنفی. در مانحنفی ما میخوایم انفصال و انقسام رو، چون انقسامی که در معنی اول داریم به معنی همون انفصاله، انفصال و انفکاک، میخوام انفصال رو بر مقدار وارد کنیم. انفصال وقتی وارد مقدار میشه، مقدار رو باطل میکنه. و وقتی مقدار باطل شد دیگه نمیتونیم بگیم مقدار انفصال رو قبول کرد. اونی که باقی میمونه باید بگیم انفصال رو قبول کرد، و اونی که باقی میمونه ماده این مقداره. پس باید انقسام رو نسبت بدیم به ماده این مقدار. خب توجه کنید اینجا یه نکته رو باید اضافه کنیم که خود ابن سینا ذکر میکنه. مقدار رو تعریف کنیم، ببینیم مقدار چیه که با انفصال باطل میشه. مقدار رو ممکنه دو جور تعریف کنیم. یکی این که بگیم مقدار عبارت هست از شیء متصل، که مقدار رو شیء میگیریم، اتصال و وصل بشه میگیریم. وقتی در این صورت وقتی انفصال وارد میشه مقدار رو باطل نمی کنه، اون وصف مقدار رو که اتصال باطل میکنه، چون مقدار شیئی است که لحول اتصال، وقتی که انفصال وارد میشه اتصالش رو باطل میکنه، خود مقدار که اون شیئه باطل نمیشه. ولی اگر مقدار ما نفس الاتصال بگیریم نه شیئ متصل، خب وقتی انفصال وارد شد نفس الاتصال باطل میکنه، یعنی مقدار رو باطل میکنه. ایشون میگه ما در جای خودش ثابت کردیم که مقدار نفس الاتصاله، شیء متصل نیست، بنابراین وقتی انفصال بر مقدار وارد میشه مقدار باطل میشه. وقتی مقدار باطل شد دیگه نمیتونیم بگیم مقدار قابله، بلکه باید چیز دیگر به قابل بدونیم، و اون چیز دیگر ماده ایست که این مقدار بر اون ماده غلو کرده بود، آرز شده بود. پس توجه کنید که انقسام وارد بر ماده میشه، نمیتونه وارد بر مقدار بشه. وقتی وارد بر مقدار، وقتی وارد بر ماده شد متعلق به ماده است، و مدعی ما همین بود که عدم تنهایی یا انقسام متعلق به ماده است، و ثابت شد که انقسام متعلق به ماده است. در قسم اول ما حرف خصم رد کردیم، حرف معترض رد کردیم. میمونه قسم دوم، که قسم دوم ایشون فقط به یک جمله مختصر اکتفا میکنه که در قسم دوم روز انقسام ذاتاً بر مقدار است، یعنی انقسام عارض می شود بر مقدار لذاتهی، یعنی لذات المقدار. در قسم اول اتصال عارض، انفصال عارض می شود بر مقدار لعجل الماده. در قسم دوم قبول می کنه که انفصال یا انقسام عارض بشود بر مقدار لذات المقدار، و قول خصم اینجا تموم می شود. در این قسم دوم قول خصم تموم می شود. ولی جواب داده میشه، جوابم ابن سینا نمیده. ولی در وقتی که داره مطالب رو در بحث در قسم اول توضیح میده، طوری توضیح میده که جواب قسم دومم به دست میاد، که انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه که قسم دومم به نظر ایشون جواب داره. اینطور نیست که حق با خصم باشه، در هیچ کدوم از دو قسم حق با خصم نیست. در یک قسمشون مطلب رو بیان میکنه، در قسم دومم اعتماد میکنه بر همون بیانی که در قسم اول کرده بود، که انشاءالله وقتی رسیدیم قسم دومم توضیح میدم که چگونه جواب داده میشه. جوابی که من دیروز نقد کردم یکی از دو جوابی بود که ابن سینا میده، و اون جواب این بود که انقسام فرضی انقسام فرضیه، انقسام فرضیه و انقسام واقعی و خارجی نیست. به قول خودشون امر موهومه، موهوم یعنی وهم ما این کارو میکنه، وهم ما این جسم رو تقسیم میکنه، ولی ما در خارج تقسیمش نکردیم. در معنی دوم اینطور بود که جزئی رو از جزء دیگر جسم جدا میکنیم، منتها در واهممون جدا میکنیم نه در خارج. پس این انقسام میشه انقسام وهمی نه انقسام خارجی. و انقسام وهمی رو شما مرتبط کنید به مقدار، برای ما مهم نیست. این جواب اول بود، جواب بعدی هم داریم که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. جواب دوم من الان جواب دوم از قسم دوم رو نمیارم، به خاطر اینکه توضیح لازم داره. در ضمن جواب از قسم اول توضیح ها میاد، وقت وقتی وارد قسم دوم شدیم دیگه خیلی احتیاج به تبیین نداریم. خب من عبارت رو بخونم. این مطالبی که الان گفتم دیروزم عینن گفته بودم، من تا حالا خب یه خود تفصیلی بیشتری، من میخواستم مختصرتر بگم ولی تفصیلی بیشتری داده شد. صفحه 220 سطر 11 هم فل جواب ان الانقسام یقال على وجهین، احدهما الافتراق یعنی جدا شدن، ولی انقطاع بریده شدن، و هازا یلحق الکمل اجل الماده، این چنین انقسامی ملحق به کم و عارضه بر کم میشه و به قول شمایی که خصمید خاصه کم هست اما لعجل ماده. وقت کمیت صورت باشه اینطور گفته میشه که انقسام خاصه این صورت است ولی لعجل ماده. پس بازم انقسام مربوط شد به ماده، مربوط نشد به صورت. ول آخر یعنی قسم دیگر، معنای دیگر و وجه دیگری که به انقسام داریم این است که ول آخر و ال انقسام، اینو من دیروز عرض کردم در کتاب ما الف زیاد افتاده تو این دو صفحه، تو این دو صفحه مثل که الف ها چاپ نشدن. خیلی از جایی که من میخونم شما الف رو اضافه کنید. ول آخر و ال انقسام به معنی ان فی طبیعت شیء ان یفرز فیه شیء اون غیر شیء. انقسام به این معنا که در طبیعت شی، شی مثلا فرض این سنگ، این سنگ طبیعتش این است یعنی میتواند بپذیرد این امر که یفرز فیه شی اون غیر شی، فرض شود در این شی جزئی که این صفت دارد غیر جزء دیگر است. غیر شی این رو مرفوع خوندم تا صفت شی اون باشه، یعنی یفرز فیه شیء اون غیر شیء، فرض شود در این جسم مثلا شیء یعنی جزئی که این صفت دارد غیر جزء دیگر است. یعنی این جسم رو به اجزاء فرضی تقسیم کنیم و بگیم این جزء که در فرض من ملاحظه میشه غیر از اون جزء دیگر است که باز در فرض من ملاحظه میشه، اجزا رو از هم جدا کنیم و به عبارت دیگه تقسیم فرضی درست کنیم نه تقسیم فکری و خارجی. ولا یزال کذالک، این شی تا وقتی که این شی است لا یزال این چنین است. اینو برای چی میگه؟ مطلب واضحیه ولی صورت دو قسمه، صورت جسمیه داریم صورت نوعیه داریم. این جسم به لحاظ صورت جسمیش هر چقدر که تقسیم بشه چه فرضی چه فکری از جسم بودن بیرون نمیره، چون صورت جسمی هر چقدر که کوچک باشد بازم اون امتداد لازم رو دارد. قهران این صاحب این صورت میشه جسم، اما صورت نوعی اینطور نیست. اینو قبلا گفتیم، مثلا فرض کنید که جسمیست که صورت نوعیش گوشته، مثالی که خود ایشون بعدم میزنه، اینو تقسیمش کنید، یه تیکه گوشت و اندازه یه کف دست مثلا تقسیمش میکنیم بازم گوشته، باز تقسیم میکنیم بازم گوشته، ولی به جایی میرسیم که وقتی تقسیمش کنیم دیگه اطلاق گوشت نمیشه. اینو قبلا یادتون باشه در باب حرکت ظاهرانشون گفت، صورت نوعی این چنین است که تقسیمش وقتی ادامه پیدا کند صورت نوعی رو باطل میکنه و دیگه صورت نوعی نیست. اما صورت جسمی اینطور نیست، تا هر آخرم که شما تقسیم کنید بازم صورت جسمی حاصله و لذا بر این شیء تقسیم شده جسم صادق است تا اون آخر، اما گوشت صادق نیست تا اون آخر. ایشون میگه ولا یزال کذالک، لا یزال شما این جسم رو میتونید به تقسیم فرضی تقسیمش کنید، نه اینکه به جایی برسید که تقسیم متوقف بشه. در صورت نوعی به جایی میرسید تقسیم متوقف میشه، دیگه صورت نوعی رو تقسیم نمی کنید. این گوشت رو به عنوانی که جسمه تقسیم میکنید نه به عنوانی که گوشته، اما صورت جسمه تا اون آخر تقسیم میشه و تقسیمش منتهی نمیشه. پس لا یزال کذالک، این لا یزال کذالک هم میتونه قید تقسیم فکری باشه هم میتونه قید تقسیم فرضی باشه. در هر تقسیمی چون صورت جسمی داره تقسیم میشه، لا یزال این چنینه که شما میتونید فرض کنید شیء رو غیر شیء. این یه مطلب بود که عرض کردم برای توضیح لا یزال کذالک، که بنابر این مطلب لا یزال و کذالک هم مرتبط میشه به قسم اول هم مرتبط میشه به قسم دوم. این یه مطلب بود، یه توضیح بود، حالا شاید توضیح کاملی نباشه، دومی کاملتر باشه، توضیح دومی که میخوام از من، ولی توضیح درستیه. خب ما مثل انقسام بر بشیم بلی، ظاهرش همینه، ظاهرش همینه که لایغزال کذاری مربوط به این والآخره. من دارم مربوط میکنم به هر دو، یعنی با بیانی که کردم مربوط به هر دو میشه، به قول شما مربوط میشه به اصل انقسام. حالا چه انقسام به قسم اول، چه انقسام به معنی اول، چه انقسام به معنی دوم. اصلا اجزا با هم فرق داره. نه اینو نمیگه. اون مرتبه از اون صورت اون نمیگه. اون از این لایزال و کزال که فهمیده میشه این فرموش شما، ولی از شیع و غیر شیع این فهمیده نمیشه. طبیعت شیع اینه که بتونید درش اجزای مختلف تصور کنید. اینجا به من عام بگیرید، طبیعت به نسبت نوعیه نگیرید، طبیعت شیء این ذات شیء، این شیء این چنین است که می توانید درش اجزا فرض کنید، اجزا متغایر. این یه من عقلن هم از بین میره، عقلن هم احتمالا از بین میره، چون یه جا میرسید که گوش نیست. ولی
عقلا هم دیگه این دیگه جنس و فصل نداره، فقط
گوش نیست، فقط جسم. ولی احتمال داره مثلا فرض کنید که شما یه سنگی رو ریز کنید، سنگی رو ریز کنید، آخر سر دیگه سنگ نیست، خاک.
اون سنگ اولی و دومی و سومی و دهمی
نه، اینا سنگه، تا آخر که برسید دیگه خاک میشه، سنگ دیگه نیست یا خاک.
ولی
حالا اگه بخوام مثال که امروزی ها میپذیرن بزنیم، آب رو تقسیم کنید، آخر سر به هیدروژن و اکسیژن میرسه که آب نیست. اینطوری هم میگه مربوط اینا، این ابن سینا این منظورش نیست. میخوام عرض کنم نمونه داریم، صورت نوعیه آب رو تقسیم میکنید، جسمیت باقی میمونه ولی دیگه نوعیت باقی نمیمونه.
اونجا بحثش رو نوع تقسیم باید متفاوت بشه، تو اون قضیه دیده باشه.
همون باشه، به هر به هر نحوه تقسیم و عوض کن، کار نداریم.
نیاز استمرار نداره، هم اول سنگ رو دو قسم می‌کنیم، دو قسم می‌کنیم مثلا تشکیل شده، یعنی
نیاز به تقسیم اینکه 4 تا 8 نداره. نه، سنگ رو تقسیم کنید بعد اون سر ریزش رو در بیارید تقسیم کنید.
مثال آب
رو
فرمودن که مثلا آب رو ما
100 دفعه
تقسیم کنیم،
بازم آب همینطور، آب جزش رو تقسیم میکنیم به هیدروژن و اکسیژن.
مثلا اول میگیم آب رو به هیدروژن و اکسیژن
تقسیم میکنیم، جزش رو تقسیم میکنیم.
نه دیگه، یعنی اینجا تقسیم تجزیه‌ای داریم، اینجا تقسیم اصلا انحلالی تحلیلی داریم دیگه، نیازی به تجزیه نداریم اصلا، عقلا هم نیازی به تجزیه.
نه، این مثال رو دارم عرض میکنم، این که من دارم عرض میکنم مثال، ولی میشینه این اراده نکرده
تقسیم
داره،
تقسیم
دیگه نداره.
ما هی انقدر ریز کنیم
تو صورت نوعی از ویروس محاله. حالا فرض کنید که بگید که صورت نوعیه عرفاً از من رفته عقلاً بگید، اون چی که من میخوام عرض کنم فرق نمی کنه. میخوام بگم دیگه الان صدق گوش بر این جز نمی کنه، حالا صدق نمی کنه عرفاً به پرمه صدق نمی کنه، بگید عقلاً صدق نمی کنه. اون مهم نیست که حالا عقلاً صدق می کنه یا نه، میخوام بگم فرق است بین تقسیم صورت جسمی و صورت نوعیه. صورت جسمی رو تقسیم کنید تا آخر صورت جسمی باقیه، صورت نوعی رو تقسیم کنید به جایی میرسید که دیگه صورت نوعی باقی نیست. حالا عقلا باقی نیست یا عرفا باقی نیست دیگه مهم نیست. این یه معنا بود برای لایزال کزالی که شاید حالا نسبت به معنای دوم خیلی پسندیده نباشه، ولی معنای دوم به نظر میسه پسندیده‌تره و احتمال میدم اصلا همین معنای دوم رو ابن‌سینا اراده کرده باشه. معنای دوم اینه که ما جز لایتجزا نداریم، هر چقدر شما جسم رو تقسیم کنید دو برتبه میتوانید تقسیم کنید. تقسیم اگر فکری باشه یه جا تمام میشه، ولی تقسیم وهمی ادامه پیدا میکنه. چون این تقسیم دوم، یعنی تقسیم به معنای دوم، تقسیم فرضی و وهمیه، این لایزال کذالک، یعنی همچنان ادامه پیدا میکنه، این جسم هیچ وقت از این تقسیم خالی نمیشه. ممکنه از تقسیم فکری خالی بشه، ولی از تقسیم وهمی خالی نمیشه. بعد از اینکه شما دیگه ابزاری برای تقسیم فکری نداشتید، واهمتون شروع میکنه به تقسیم کردن این جسم و هیچ وقت هم متوقف نمیشه، همینطور پیش میره تا آخر. به خصوص اگر تقسیم عقلی رو هم ملحق کنید به تقسیم وهمی، که بعد از اینکه وهم هم دیگه قدرت تقسیم نداره، عقل وارد میشه و تقسیم میکنه. وقتی این تقسیم همونطور که توجه میکنید لایزال است، یعنی دائمی است، همیشه کیست، این به سمت بی‌نهایت میره. پس لایزال و کذالک رو به این معنی دوم هم بگیرید میشه، و شاید این بهتر باشه. عرض میکنم احتمال میدم مثلا همین رو ابن سینا اراده کرده باشه. و هازا یل حقل مقدار لذاته، هازا یعنی انقسام به این معنای دوم، عارض مقدار میشه، یل حق یعنی عارض میشه، عارض مقدار میشه لذات المقدار، اون اولی عارض مقدار میشه لعجل الماده، این دومی عارض مقدار میشه لا لعجل الماده بلکه لذات المقدار. ول اولو لابد فیه من حرکت، الف الاول هم افتاده، ول اولو لابد فیه من حرکت، اول یعنی انقسام به معنی اول با حرکت انجام میشه. وقتی شما میخواهید این جسم رو بشکنید یا میخواهید ببرید، بالاخره میخواهید از هم جداش کنید، حرکتی باید صورت بگیره. گذشته از حرکت اون شیئی که میخواد اینو قسمت کنه، خود همین جسم هم حرکت میکنه تا بریده بشه. پس انقسام به معنی اول همراه حرکت هست، ولی انقسام به معنی دوم همراه حرکت نیست. شما با فرضتون دارین جسم رو تقسیم میکنید، اصلا هیچ احتیاج به حرکت نداره، نه شمایی که فارضید و نه اون جسمی که تقسیم درش داره فرض میشه، هیچ کنون احتیاج به حرکت ندارید. بدون حرکت این جسم داره تقسیم میشه. البته منظور حرکت خارجی ها، ولی حرکت ذهنی داره انجام میشه. وقتی شما با وهمتون تقسیم میکنید، ذهن حرکت ذهنی داره انجام میشه، ولی اون مراد ما نیست. منظور از حرکتی که در اینجا گفته میشه حرکت خارجیه. ولی اولو لابد فیه من حرکت و ثانی لا یحتاج الی الحرکت، احتیاج به حرکت نداره، نه حرکت درش ممنوعه. ممکنه شما جسم رو حرکت بدید، با حرکت دادن اجزایش رو پس کنید، مثلا روی جسم رو نگاه میکنید، دو مرتبه وارونش میکنید، پشتش رو نگاه میکنید، بگید این یک جز که رو قرار گرفته، اونم یک جز که پشت قرار گرفته، اینجا همراه حرکته، فرضیست همراه حرکت، ولی احتیاج به حرکت نیست، بدون حرکت هم میتونید پس کنید. ول اول هو الانقسام الحقیقی و اما هازا ثانی فا و امر مهم. اول یعنی انقسام به معنی اول انقسام حقیقیه، دومی انقسام حقیقی نیست، تصور انقسامه. امر مهم یعنی امریست که با واهمه داره انجام میشه. ول اول هو الانقسام الحقیقی و هو الذی یغیر من حال شیء، عبارت در اینجا ابهام داره. چون مطالب تقریبا آسونه، اینجا حاشیه نداریم، ولی یک حاشیه بر این عبارت داریم. هو الذی یغیر من حال شیء، اینطور نوشته ای بعض حال شیء، به جای من بعض گذاشته، منو تبعیضیه گرفته و به جاش بعض گذاشته و کار خوبی کرده. شی حالات مختلف دارد، یک حالتش اتصال است، یعنی بعض حالاتش اتصال است، همین بعض الحالات رو انقسام تغییر میدهد، اتصال رو تغییر میدهد، تبدیل میکنه به انفصال. و هو الذی یعنی انقسام چیزیست که تغییر میدهد بعض حالت شی رو، یعنی این جسم حالاتی داره، بعض حالاتش همون اتصالشه، این انقسام این بعض الحالات رو تغییر میده، اتصال رو به هم میزن. و اما هاز از ثانی فهو امرون موهوم، هاز از ثانی یعنی این انقسامه به معنی دوم امر موهومه. منظور از امر موهوم امر باطل نیست، ما میگیم این موهومه یعنی باطل، این منظورش نیست، یعنی امریست که با واهمه ایجاد میشه، با واهمه فرض میشه. ول اولو لا یقبله المقدار لذاته، اساس جواب همینجاست، اساس جوابی که ابن سینا به معترض میده همینجاست. ول اولو لا یقبله المقدار لذاته، البته قسم اول رو یعنی انقسام به معنی اول رو خود مقدار قبول نمی کنه، ماده مقدار قبول میکنه. پس انقسام متعلق به کمیت نشد چنانچه شما یه معترض فکر میکردید، بلکه متعلق شد به ماده کمیت چنانچه ما ادعا میشدید. ول اولو لا یقبله المقدار لذاتهی، البته اولی را یعنی انقسام فکری را مقدار لذاته قبول نمیکنه، بلکه لعجل الماده قبول میکنه و در واقع این مرتبط به ماده میشه. چرا ماده قبول نمیکنه؟ به همون بیانی که عرض کردم. چرا مقدار قبول نمیکنه؟ به همون بیانی که عرض کردم. چون مقدار به معنی نفس الاتصاله و این انقسام اگر وارد بشه نفس الاتصال باطل میکنه، پس نفس الاتصال نمیتونه این انقسام قبول کنه چون قابل نباید با عروض مقبول باطل بشه، همون توضیحی که عرض کردم. لأن القابل یجب ان یبقى مع المقبول، این یه مقدمه که قانون کلیه، کبرای کلیه، قابل واجب است که با مقبول باقی بماند. و ذالک اذا عرض ابطل وجود المقدار، وجود در مقدار الاول. اینم مقدمه دومه. ذالک اشاره است به الاول، و چون الاول به معنی تقسیم فکریه، ذالک رو میتونید به عبارت بگیرید از تقسیم، تقسیم فکری. و این تقسیم فکری وقتی عارض شد باطل میکند وجود مقدار اول رو، نه وجود اصل مقدار رو، بلکه وجود مقدار اول رو باطل میکنه. اینم که عارضه بر اصل مقدار نشده که، انقسام که عارضه بر اصل مقدار نمیشه، عارضه بر این مقدار میشه، یعنی همین مقداری که معینه و این مقدار معین رو باطل میکنه. درسته که اصل مقدار رو باطل نمیکنه، ولی عارضه بر اصل مقدار هم نشده، عارض شده بر این مقدار معین و این مقدار معین رو باطل میکنه. و ذالک این تقسیم وقتی عارض میشود باطل میکند وجود مقدار اول، یعنی اون مقدار معینی که داشتیم. اینم مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس مقدار این تقسیم رو قبول نمی کند، یا به تعبیر دیگه تقسیم بر این مقدار وارد نمی شود، بر ذات مقدار وارد نمی شود، بلکه بر ماده مقدار وارد می شود، وقت مقدار هم خراب می کند. بعد ممکنه قائل این چنین بگوید که مقدار باطل نمی شه با عروض انقسام، اتصال المقدار باطل می شه، نه خود مقدار باطل بشه، اتصال المقدار باطل میشه. معترض ممکن اینطوری بگه، ابن سینا جواب میده، میگه مقدار شیء متصل نیست که بگیم با عروض انقسام اتصالش باطل میشه و خودش که شیء اون هست موجوده، بلکه مقدار نفس الاتصاله و با انقسام این نفس الاتصال باطل میشه. فإن المقدار الاول لم يكن الا ذلك الاتصال المعين، مقدار اول جز این اتصال و معین چیزی نبود و با عروض انفصال این اتصال و معین باطل شد. اصل اتصال باطل نشد، به اتصال و معین باطل شد. لیس شیئن فی هزال کل اتصال و معین، تأکید میکنه اول به صورت حصر گفت مقدار اول جز این اتصال و معین چیزی نیست، با حصر گفت دیگه تباهم خلافی نمیشه، ولی بازم داره تأکید میکنه، میگه لیس شیئن، یعنی لیس المقدار و شیئن فی هزار کل اتصال و معین، مقدار چیزی نیست که در اون چیز این اتصال و معین حاصل بشه که بگیم مقدار شیئن له الاتصال است، بلکه مقدار نفس الاتصاله. بله نه واب نمیخواد، چون تاکید داره میکنه گذشته، واب احتیاج نیست، واب هم باشه اب نداره، نباشه هم اب نداره. فإن المقدار كما علمته مرارا هو نفس الاتصال، مقدار نفس اتصاله، نه شیء متصل. خودش هم میگه لیس شیء المتصل اتصال فی، شیء به فتح بخونید، خبر لیس است، ضمیر موجود در لیس به مقدار برمیگرده، یعنی لیس المقدار از شیء المتصل، مقدار شیء متصل نیست. به اتصال فی، به اتصال فی متعلق به متصله، باشم باید سببی است، یعنی متصل بودن اون شی به سبب اتصالی که در اون شیه. اینطور نیست که مقدار عبارت باشد از شیعی که به خاطر داشتن اتصال متصل است. ببینید عبارتی چطوری معنا میکنه، مقدار عبارت از شیعی نیست که به خاطر داشتن اتصال متصل باشد، بلکه نفس الاتصال است. خب حالا که معلوم شد، حالا که معلوم شد مقدار اصل نفس الاتصال است با عروض انفصال و با عروض انقسام، به معنی اول که انقسام فکیس باطل میشه. فإنه اذا عرض الانفصال، این فإنه فای تفریعه، یعنی حالا که معلوم شد اتصال نفس مقدار نفس الاتصال است، میگیم که اذا عرض الانفصال المفکک، اگر انفصال مفکک، انفصالی که باعث فک بشه، انفصال فرضی نباشه، انفصال خارجی باشه که جدا کنه جسم رو، ابطل المقدار الاول، این انفصال عارض مقدار اول رو باطل میکنه و احدث مقدارین آخرین، دو مقدار جدید ایجاد میکنه، یعنی ابطال است و احداث، نه قبول. چیزی باطل میشه دو چیزی دیگه حادث میشه، نه یه چیزی چیزی رو قبول کنه. پس مقدار اون انفصال رو قبول نکرده، لذا انفصال متعلق به ماده نیست. تا اینجا مطلب روشنه. من بارها عرض کردم عبارت ابن سینا گاهی به نظر میرسه که از هم جدا، یعنی به نظر میرسه که ابن سینا مطالبی بی ارتباط به هم گفته، اما کلماتش کاملا به هم مرتبطه، باید این ارتباط کشف بشه. همین که داشته میبشته تو ذهنش مطلب میامده و اضافه میکرده، بی مناسبت حرف نمیبشته، با مناسبت میبشته. الان به نظر میرسه که این بعضی مطالبی اینجا به نظر میرسه که رابطه ندارن با هم. من اینا همه رو رابطهاشو درست میکنم، ولی گاهی از اوقاتا تذکر نمیدم، ولی طوری معنی میکنم که رابطه عبارت هم درست میشه. معترض دیگری اعتراض میکنه، میگه انقسام مقدار رو باطل نمیکنه. این معترض این چنین میگه، قبول داریم که مقدار نفس الاتصاله، شیء متصل نیست بلکه نفس الاتصال، و انفصال عارض میشه بر مقدار، ولی مقدار رو باطل نمی کنه. با اینکه مقدار نفس الاتصاله، انفصال وارد مقدار میشه و مقدار رو باطل نمی کنه. مقدار هنوز هم هست، ولی ذات ثبت میکنه که این مقدار قبول کرد انفصال رو، قبول کرد انفصال، دیگه احتیاج به ماده نیست، ماده قابل لازم نداریم، خود مقدار قابله. بیان مطلب اینه که این جسم مرکب است از اجزاء ثقال، همونطور که زیمرباتیس میگه، یعنی مثلا این جسمی که الان با عروض انفصال دو قسم میشه، این از اول دو قسم بوده، کنار هم گذاشته شده، این دو قسم شکاف بین این دو قسم دیده نمیشده، واقعا یه شکافی بین این دو قسم بوده، و ولی این شکاف دیده نمیشده، حسن شکاف نداشتیم، عقلا داشتیم. زیمرباتیس اینو میگه دیگه، زیمرباتیس میگه حسن شکافی نیست، شما حس میکنید که این جسم متصله، ولی عقلا شکاف هست، این جسم منفصلاتی هم که کنار هم جمع شده. خب حالا انقسام که میاد چیکار میکنه؟ انقسام مقداری رو باطل نمیکنه، اون شکاف مخفی رو آشکار میکنه. انقسام احداث چیزی نمیکنه، اظهار میکنه، نه احداث میکنه، نه دو مقدار احداث کنه، دو مقدار موجودی رو که به حس نمیامدن اظهار میکنه. پس مقداری باطل نمیشه، چیزی اتفاق نمیفته، یه مخفی آشکار میشه، همین، چیزی باطل نمیشه. قبول میکنیم که مقدار نفس الاتصاله، نشه یه متصله، ولی میگیم وقتی انفصال آرز شد چیزی رو باطل نکرد، اون شکاف مخفی رو آشکار کرد. پس ابطال نیست، اظهاره. وقتی اظهار شد ابطال نشد، قبول داریم که صدق میکنه، مقدار قبول انقسام کرده، احتیاجی نداره که برای تحقق قبول شما ماده رو بیارید، خود مقدار میتونه قبول قابل باشه. این حرفیست که معترض ممکنه میشه. ایشون میگه اگه ما اینو قبول میکردیم که اصلا خیلی حرفا عوض میشد، جسم مراکب میکردیم از اجزای لایتجسم، همون درگیریه که با زیمغراتیس و همسال زیمغراتیسشون همش حل میشود. ما میگیم این دو جز که بعد از انقسام ظاهر میشوند، قبل از انقسام موجود بودن بالقوه، نه بالفعل. اگر بالقوه موجود بودن، در واقع اتصال بوده، نه اتصال به نظر میرسیده، بلکه اتصال بوده. انقسام که میاد اتصال باطل میکنه، حرف ما درست میشه. ولی اگر این اجزا، این دو جز بالفعل بودن، اون وقت عروض انقسام مقدارشون رو باطل نمیشه، فقط انفصال مخفیشون رو آشکار میشه. اما این دو جز منفصل نیستن حقیقتا، بالقوه منفصلن، یعنی میتونن جدا بشن اصلا. وقتی ما جداشون کردیم، اون مقدارشون رو باطل کردیم، خود رجاز حاصل هم، یعنی مقدارشون باطل شد. پس این که ما گفتیم عروض انقسام مقدار رو باطل میکنه، درست گفتیم. و اینما احدث متصلین محدودین آخرین بالفعل بعد انکانا بالقوه. احدث یعنی این انقسام ایجاد کرده دو متصل معین دیگر رو، محدودن یعنی معینه، دو متصل معین دیگر رو ایجاد کرده بالفعل، بعد از اینکه این دو متصل قبلا بالقوه بودند. یعنی اول بالقوه بودند، این تقسیم که عارض شد بالفعلشون کرد، پس اون مقدار اولیشون رو باطل کرد. ولو کانا، اگر بگید که این دوتا جزئی که بر اثر تقسیم به وجود آمدند از اول موجود بودن، حالا ظاهر شدن، اگه اینطور بگید لازمه که جسم مرکب از اجزا باشه، همون حرفه که زیمغراتیسی هم میگفتن و ما باطلش کردیم. ولو کانا بالفعل، اگر این دو جز بالفعل بودند، لکان فی متصل واحد متصلاتون بالفعل به نالها، یا لازم میاد در یک امر متصل بالفعل بی نهایت ما متصلات ریز داشته باشیم، یا این همون حرف زیمراتیس که ما قبلا باطل کردیم. حرف زیمراتیس هم نیست، حرف متکلمین بود، حرف نظام بود و متکلمین، که ما اونا رو کاملتر خب باطل کردیم. حرف زیمراتیس هم بود که اجزا بی‌نهایت نیستن، بی‌نهایت وهمی هستن ولی بی‌نهایت فکری نیستن. ایشون قبول میشه که تقسیم فکری یه جا ختم میشه و تقسیم وهمی ادامه پیدا میکنه، ولی مثل نظام اینا گفتن نه، تقسیمات فکری میتونه ادامه پیدا کنه تا آخر. ولا ينكر ان يكون الانقسام الذي تقبله الماده انما تقبله بسبب وجود الكمله. وقتی ابن سینا جواب رو داد و مطلب رو تمام کرد، برمیگرده به حرف خصم، میگه که حالا به تعبیر من دل شما رو نمیخوام بشکنیم، حرفتون قبول میکنم، قبول میکنیم که انفصال عارض بر کمیت میشه، ولی ولی به این نحوه که کمیت در واقع قابل نیست، ماده قبول میکنه اما به توسط کمیت، تا این حد قبول میکنیم که کمیت واسطه در قبول باشد، خود کمیت رو قابل قرار نمیدیم، ماده رو قابل قرار میدیم، ولی کمیت رو واسطه میکنیم. به این بیان ماده همونطور که من دیروز عرض کردم نه متصف به بزرگی میشه، نه متصف به کوچیکی میشه، نه قبول انقسام میکنه، نه قبول اتصال میکنه، ماده با همین سازگاره، نسبتش به همین مساویه. وقتی صورت جسمیه و مقدار برش وارد میشه تازه میتونید بگید که قابلیت انقسام پیدا میکنه، یه متصلیه که قابلیت انقسام پیدا میکنه. پس قابلیت انقسام برای ماده هست، منتها بعد از این که صورت جسمی رو گرفت و بعد از این که متصل شد، ولی قبل از این که صورت جسمی رو بگیره بر ماده نمیتونید متصل اطلاق کنید نه منفصل اطلاق کنید، همونطور که نمیتونید برش بزرگ و کوچک اطلاق کنید. پس این ماده به توسط صورت جسمی که میگیره صاحب اتصال میشه، اون وقت انفصال رو قبول میکنه. پس ماده داره انفصال رو قبول میکنه به سبب کمیتی که برای ماده آرز شده. اینو ما ممکن نیستیم، ما این حد رو قبول داریم که اگر ماده قابل است به توسط کمیت قابله، ولی باید قبول کنید که ماده قابل است نه کمیت. کمیت رو فقط واسطه در قبول قرار بدید نه خود قابل. ولا ينكر ان يكون الانقسام الذي تقبله الماده انما تقبله بسبب وجود الكم لها. انکار نمی شود که انقسامی که ماده قبولش میکند منحصرا قبول کند این انقسام رو به خاطر اینکه کمی برای ماده وجود داره، چون کم برای ماده وجود داره قبول میکنه، اگه کمی وجود نداشت قبول نمی شد. اینو قبول داریم، ولی قابل چیه؟ قابل اون کمیت یا ماده است؟ بیان کردیم که قابل ماده است. با این توضیحاتی که دادیم معلوم شد که همون حرفی که ما زدیم درسته. ما گفتیم که انقسام یا عدم تناهی متعلق به ماده است، حالا معلوم شد متعلق به ماده است. یه شبه مطلب دیگری، البته دنباله همین بحثه، منتها چون وقت همون شده میذاریم شما جلسه بعد.